بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با یاد و نام خدای مهربان کلاسمون رو شروع میکنیم. خب اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته به موضوع موجودات محسوس پرداختیم، با موجودات محسوس آشنا شدیم، محسوسات، و متوجه شدیم که اون چه که در ذهنمون هست رو باید حقیقت سنجی کنیم. وجود ذهنی یا همون آگاهی های ما، علم ما، ادراک ما حتما باید با واقعیت تطبیق داده بشه تا ببینیم آیا حقیقت داره یا نه. خب خلاصه ای از جلسه گذشته رو اگر خاطرتون هست سریع بنویسید تا انشالله جلسه جدید رو شروع کنیم و مباحث رو ادامه بدیم. بفرمایید. تو این فرصت بعضی از دوستانتون هم که هنوز تشریف نیاوردن تشریف بیارن. بله، با محسوسات و غیر محسوسات آشنا شدیم، بیشتر با محسوسات. البته محسوسات ماده دارن، ماده، فیزیک و عالم ماده آشنا شدیم. خیلی خوب. با عالم مثال یا خیال هم یه اشاره‌ای بهش کردیم که قرار شد امروز بیشتر دربارش صحبت کنیم. در مورد جن هم صحبت کردیم. خیلی خوب. خب یک نکته رو اول عرض کنم خدمتون. بچه‌ها خوب گوش کنید عزیزان. اون چیزی که در ذهن ما شکل میگیره، یعنی همون وجود ذهنی، یا صرفاً یک تصویر هست، مفهوم یک کلمه است، مثلا مفهوم یک چیزی است، مثل مثلا تصور درخت تو ذهنمون، تصور سیب، تصور انسان، تصور خوبی، بدی، اینا همش چی هست؟ تصور هست. تصور تنها، یعنی یک تصویری از یک چیزی، از یک موضوعی در ذهن ما ثبت شده که قبلا توضیح دادیم که ذهن از هر چیزی تصویر سازی میکنه. درسته؟ ذهن ما علاوه بر این که تصویر سازی میکنه، حکم هم میده. یک قضیه ای رو درست میکنه راجع به یک موضوعی، یک قضیه ای حکم میده. مثلا یه وقت ما میگیم درخت و تصور درخت رو در ذهنمون در نظر میگیریم، یه وقت میگیم این درخت است یا این درخت نیست. جمله میسازیم، یک جمله‌ای که خبری هست، یه جمله خبری در مورد یک نفر یا در مورد یه چیزی یا در مورد یک موضوعی. میگیم این درخت هست، این درخت نیست، این انسان هست، این انسان نیست. ببینید باز صحبت از هست و نیست هست. میگیم این انسان خوبی هست، این انسان خوبی نیست. حالا یا یه موضوعی رو در موردش اثبات میکنیم یا یک موضوع رو در موردش ازش چیه؟ سلب میکنیم. میگیم انسان هست، انسان نیست. مثلا یک نفر از دور داره میاد، من میگم این علیه، بعد اون یکی میگه نه این علی نیست، این مثلا آرشه. بعد که نزدیک میشه تشخیص میدیم که حالا کدومش درست بود یا کدوم غلط بود. پس ذهن ما علاوه بر این که تصویر میسازه، قضیه هم میسازه. به این جمله های خبری فعلا ما اسمشو میذاریم قضیه. پس به این جمله های خبری که ذهن ما میسازه بهش میگیم چی؟ میگیم قضیه. خب حالا این کاری که انجام میده، این که دیگه الان صرفا یه تصور یه چیزی نیست، اینو بهش میگن تصدیق. پس ذهن ما همزمان دو تا کار انجام میده، یکی تصور و یکی تصدیق. پس مفهوم‌های ذهنی ما، یه تقسیم بندی جدید داریم ارائه میدیم، پس مفهوم‌های ذهنی ما یا تصورن یا تصدیق. تصور یعنی همین مثلا درخت، تصور درخت. الان شما تو ذهنتون درخت تصور کنید، یه درختی رو مثلا تصور بکنید، تصور درخت. اما حالا میخوایم بگیم این درخت هست، این درخت نیست، این رو دیگه بهش میگن تصدیق. پس در ذهن ما یه وقت تصور محض هست، تصور تنها هست و هیچ حکمی نمی کنیم، هیچ قضاوتی نمی کنیم، قضیه ای نساختیم و قضاوتی نکردیم، این میشه تصور. اما یه وقتی هست قضاوت می کنیم، میگیم این هست، این نیست، این فلان چیز هست، این فلان چیز، این حسوده، این حسود نیست. یه وقت میگیم این رفتاری که الان کرد نشانه معلوم میشه که یه آدم خسیسیه، فلان کارو که کرد معلوم میشه این انسان بدجنسیه. به این جمله هایی که ذهن ما میسازه در مورد دیگران به این میگیم چی؟ تصدیق. تصدیق. این رو حالا باش آشنا باشید. پس با دو تا کلمه آشنا شدیم، یکی تصور، یکی تصدیق. یادتون باشه که تصور رو ما از طریق حواس پنجگانه به دست میاریم، چون یه مفهوم جزئیه. از اون مفهوم جزئی یه مفهوم کلی ساخته میشه، بازم میتونه تصور باشه. بعد ذهن ما میتونه قضاوت کنه. اینکه ما درباره دیگران قضاوت میکنیم کار ذهن ماست. ذهن ما به صورت انتزاعی مفهوم میسازه و قضاوت میکنه. پس تصور اولیه از طریق حواس پنجگانه است. بعد ذهن ما از طریق این تصورات اولیه یه تصور جدیدی میسازه که بهش میگیم مفهوم کلی و همچنین قضیه میسازه. اینه که باعث میشه ما قضاوت کنیم. پس حالا میخواییم به این موضوع یه مقداری بپردازیم. گفتیم اگر بخوایم ذهنمون رو کنترل کنیم و مراقبه ذهن داشته باشیم، باید چیزهایی که در ذهنمون هست، مفهومهایی که در ذهنمون هست رو با واقعیت تطبیق بدیم، ببینیم آیا واقعا اینگونه هست یا نه. اگه مطابق با واقع بود میشه حقیقت، اما اگر مطابق با واقع نبود دیگه حقیقت نیست، درسته؟ حالا یه وقتی ذهن ما مفهوم کلی رو میخوایم بگیم، مفهومهای کلی، یه وقتی هست ذهن من یه تصوری داره از درخت، خب بعد من باید اینو تطبیق بدم با خارج از ذهنم، ببینم آیا خارج از ذهن من هم درخت وجود داره یا نه. ببینم بله، خارج از ذهن من درخت وجود داره. میگم این تصور من یا این مفهومی که الان تو ذهن من هست حقیقی هست. مفهوم حقیقی رو باید نگهش داریم و به جاش در جای خودش ازش استفاده کنیم. این کاربرد مفهوم حقیقی. حالا اون مفاهیمی که تصدیق هستن، تصور نیستن، تصدیق هستن، اونها چی؟ اونها هم باید حقیقت یابی بشه، حقیقت سنجی بشه. یعنی وقتی مثلا یه رفتاری رو من از کسی میبینم، رفتیم مثلا خونشون، خیلی خوب ازم پذیرایی نکرد، خیلی تحویل نگرفت، به محضی که من رفتارهای دیگران رو میبینم ذهن من چیکار بکنه؟ مفهوم میسازه. حالا بستگی به درون من داره که من انسان مثبت اندیشی هستم یا انسان منفی اندیش. اگر انسان مثبت اندیشی باشم، وقتی که رفتم مثلا یه جایی، خونه یکی از دوستام یا خونه یکی از فامیل، منو تحویل نگرفت، خیلی احترام نذاشت، بی توجه بود، اگر ذهن من مثبت اندیش باشه، قضیه‌ای که میسازه، تصدیقی که میسازه چیه؟ اینه که این بنده خدا نکنه یه مشکلی پیدا کرده، شاید سرش درد میکرده، شاید یه اتفاقی افتاده که امروز خیلی منو تحویل نگرفت، شاید کم حوصله هست، خب من مثلا زودتر برم بنده خدا مزاحمش نباشم، حالا انشالله دفعه دیگه که اومدیم قطعا جبران میکنه. اینکه همیشه اینجور نیست که مثلا تحویل نگیره، اون دفعه که من اومدم تحویل گرفت اما الان تحویل نگرفت. این ذهن مثبت اندیشه. اما اگر ذهن منفی نگر باشه، من رفتم خونه یه کسی، بحثی هم بینمون نبوده، ناراحتی و دلخوری هم نبوده، اما حالا همیشه تحویل میگرفت اما الان تحویل نگرفت. اگه ذهن منفی اندیش باشه، ذهن طاهر نباشه، بیمار باشه، سریع چی میسازه؟ چقدر بدجنسیه، چقدر بیمعرفته، ما اومدیم خونش اصلا احترام سرش نمیشه، نه اخلاق داره، نه شخصیت داره، بی تربیته، چقدر خب من مهمون تو هستم، اومدم خونتون، چرا تحویل نمیگیری؟ چرا تو ذهنش هی چیز منفی میسازه؟ ببینید داریم دربارش قضاوت میکنیم. اینو بهش میگن تصدیق، که قضاوت های ما میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، درسته؟ میتونیم بگیم آدم خوبیه ولی گرفتاره، لابد سرش درد میکنه، لابد یه مشکلی داره. میتونیم بگیم نه خیلی آدم بدیه، منو وقت حال نمیفهمیدم، حالا مثلا 10 بار اومدیم خونهشون تحویل گرفته، حالا 1 بار تحویل نگرفته. اونی که منفی اندیش هست میگه چی؟ میگه خوب که شناختمش، این 10 بارم که تحویل گرفت این نقشش بوده، ولی الان رو شد دستش، حالا خودشو نشون داد. ای بابا سعی کن مثبت اندیش باشی عزیز من، چرا منفی نگاه میکنی؟ درسته؟ ذهن ما جمله میسازه، این در واقع تصدیق، بهش میگن تصدیق، یه موضوعی میسازه که ما بهش میگیم در منطق بهش گفته میشه تصدیق. پس ما هم الان تفاوت تصور و تصدیق رو متوجه شدیم، هم متوجه شدیم که ذهن ما هر تصدیقی رو که ساخت، هر قضاوتی درباره کسی کرد، چون که تو ذهن من اومده دلیل نمیشه که درسته، چه بسا من اشتباه کردم. سریع عزیزان، سریع به محض اینکه درباره کسی احساس کردیم در ذهنمون داره یه قضاوتی شکل میگیره، سریع مدیریتش کنیم، وگرنه ثبت میشه تو ذهنمون و ما همیشه نسبت به اون شخص دیگه نگاه منفی داریم، قضاوت منفی داریم و این خیلی غلطه، خیلی بده، ذهن ما رو بیمار میکنه. قضاوت‌های منفی درباره دیگران بیماری ذهنه که باید ذهنمون رو از این بیماری‌ها نجات بدیم. پس ببینید، من برای اینکه گرفتار نشم و ذهنم بیمار نشه باید چه کار بکنم؟ حالا علاوه بر اینکه گناه هست، مستقیم هم روی ذهن ما اثر میذاره و ذهن ما رو بیمار میکنه. شاید من نمیخوام صرفا مثبت اندیش باشم، میخوام دنبال واقعیت بگردم، دنبال حقیقت بگردم، خب ببینم آیا واقعا این شخص آدم خوبیه و مشکلی داره، یا اینکه نه نکنه واقعا آدم خوبی نیست. خب من میخوام حقیقت رو تشخیص بدم، چی کار باید بکنم؟ باید اون تصوری که الان در اون تصدیقی که در ذهنته، اون مفهومی که در ذهنته که الان تبدیل شده به یه تصدیق، این رو چیکار کنی؟ تطبیقش بدی با واقعیت. خب من حالا واقعیت رو از کجا بیارم؟ از مهارت گفتگو استفاده کن، باش حرف بزن بدون دعوا. خیلی مؤدبانه او من عذرخواهی میکنم، من همیشه مثلا به شما سر میزدم شما تحویل میگرفتید، اما امروز اومدم خدمتتون زیاد منو تحویل نگرفتید. آیا از من دل خورید؟ از من ناراحتید؟ طوری شده؟ یا اینکه خودتون یه مشکلی دارید، مثلا گرفتاری دارید، سرتون درد میکنه، حوصله ندارید؟ اگه چیزی شده لطفاً بهم بگید، من میخوام بدونم. ببینید، از مهارت گفتگو استفاده میکنیم و به دنبال واقعیت میگردیم، واقعیت رو پیدا میکنیم. حالا ببینیم واقعیت چیه. مثلا این آقا میگه، ممکنه ایشون بیاد بگه چیه، بگه آره من حقیقتش از دست شما ناراحتم، من اگه الان تحویلت نگرفتم از دست شما ناراحتم. میگم خب چرا ناراحتی؟ چی شده مگه؟ میگه شما رفتی اونجا پشت سر من حرف زدی، یا اون روز فلان رفتار رو کردی، فلان کار رو کردی. بعد منم از خودم الان دیگه وقت دارم که از خودم دفاع کنم. اگه واقعا این کار رو کردم عذرخواهی میکنم، میگم ببخشید من معذرت میخوام، واقعا شرمنده هستم، جبران میکنم، قول میدم جبران بکنم. اما اگر این کار نکردم و این دوچار اشتباه شده، خب حالا بهش میفهمونم، میگم نه خیر، من اگر کسی چیزی هم به شما گفته اشتباه گفته، چون همچین موضوعی نیست، من همچین حرفی رو نزدم و همچین کاری رو مثلا نکردم. ببینید، اومدیم اون مفهوم ذهنیمون رو با واقعیت تطبیق دادیم، حتی این کمک کرد که ما اگر مثلا یک کسی علیه ما رفته حرفی زده، دروغی گفته، متوجه بشیم و سوء تفاهم ها از بین بره. اولش شاید من دچار سوء تفاهم شده بودم، در کنارش طرف مقابلمون دچار سوء تفاهم شده بود، حالا با مهارت گفتگو و حقیقت سنجی، حقیقت یابی، که اون چیزی که در ذهنمون هست رو اومدیم با واقعیت تطبیق دادیم، سوء تفاهم ها هم از بین رفت، دلخوری ها هم از بین میره. اگه من واقعا اشتباهی کردم، الان وقت هست که عذرخواهی کنم. اگرم اشتباهی نکردم و ایشون دچار سوء تفاهم شده، وقت هست که از خودم دفاع کنم، بگم این نیست. و بچه‌ها عزیزان، همیشه اینو آویزه گوشمون کنیم، همیشه یادمون باشه، باید به دیگران اجازه دفاع بدیم. شما حق نداری تو ذهن خودت از یک نفر ناراحت بشی بدون اینکه بهش بگی، حق نداری. اگه واقعا از دست کسی ناراحتی، باید از مهارت گفتگو استفاده کنی، بهش بگی که من از دست تو ناراحتم، مثلا تو چرا این رفتار رو کردی، چرا این کار رو کردی، تو رفتی پشت سر من حرف زدی، من از دست تو دلخور هستم. درسته؟ پس یک، وقتی یک تصدیقی تو ذهن ما میاد، یعنی در مورد یه شخص یک قضاوتی در ذهن ما میاد، الان قضاوت تو ذهنمونه، باید حتما تطبیقش بدیم با واقعیت تا ببینیم حقیقت داره یا نه. ممکنه این مفهوم مفهوم حقیقی نباشه. دو، به طرف مقابلمون اجازه بدیم از خودش دفاع کنه. اگر ما مثلا از دست کسی ناراحت هستیم، یه خبری به ما دادن که فلانی پشت سرت حرف زده، فلان کارو کرده، سری بهش زنگ بزنید بگو فلانی تو چرا پشت سر من حرف زدی، چی شده مگه؟ و خیلی با زبون خوب باهاش حرف بزنیم، صحبت کنیم و سوء تفاهم ها رو از بین ببریم. به طرف مقابل اجازه بدیم از خودش دفاع کنه. گاهی در مورد یک کسی یه چیزایی میان به ما میگن، آقا این خیلی آدم خطرناکیه، این آدم بدیه، بعدم تاکید میکنن به ما، میگن ولی تو رو خدا بهش نگیا، فقط ازش دوری کن، فقط ازش دور شو. ای بابا چی شده مگه؟ خیلی خطرناکه، اصلا این اینجوریه. ای بابا خب ما بریم بهش بگیم، برای کسی که باهاش سلام علیک داریم، رفت آمد داریم، تا حالا دوست بودیم با هم دیگه، حالا یه کسی اومده میگه این خیلی آدم خطرناکیه، سراغش نرو. خب بریم باش بگیم که ببخشید یه همچی حرفی رو در مورد شما دارن به ما میزنن، جریان چیه؟ شما بیا از خودت دفاع کن. بعضیا هم اونقدر زرنگن، طرف مقابل ها وقتی میخواد خرابکاری کنه و ذهن ما رو نسبت به یه کسی منفی کنه، چون الان بحث ما وجود شناسی و کنترل و مراقبه ذهنه، خیلی از چیزایی که میگن وجود نداره، خیلی از حرفایی که میزنن وجود نداره، بعد زرنگی میکنه، میگه یه نکته خیلی چیز خیلی مهمی میخوام بهت بگم، اگه قول میدی بهش نگی، اگه قول میدی یا قسم بخور که بهش نگی. اول از ما قول میگیره، قسم میگیره و بعد بهمون میگه. خب حالا ما میخوایم بریم به طرف بگیم قول دادیم، قسم خوردیم. چرا شما قول دادی؟ چرا قسم خوردی؟ تو نباید قسم بخوری، نباید قول میدادی الکی که من نمیگم. این یک. دو، اینجور قسم خوردنا و اینجور قول دادنا نیاز نیست بهش عمل کنیم، چون هم پای آبروی یه نفره، دارن یه چیزی پشت سر یه نفر میگن و ذهن ما رو میخوان منفی کنن، ذهن ما رو خراب کنن نسبت به یک نفر که تا الان ما چیز بدی ازش ندیدیم، فکر میکردیم آدم خوبیه، و از طرفی اجازه دفاع کردن رو هم میخوان بگیرن. اون بیچاره حداقل از خودش دفاع کنه، حداقل اجازه دفاع بهش بدیم. پس این رو حواسمون باشه، اگه این کارو نکنیم ذهنمون آسیب میبینه. گفتن وقتی میگیم بها نمیدن به دلخوریامون. برخی معتقدن زیادی حساسیم، گفتگو باعث میشه ناراحت تر شیم. طرف مقابل رو باید بشناسیم، همیشه مخاطب رو بشناسیم، مخاطب شناسی کنیم و متناسب با درک و فهم و ظرفیت مخاطب باش حرف بزنیم. با بعضی‌ها باید ملایم حرف زد، بعضی‌ها باید تون حرف زد، بعضی‌ها باید کمی حرف زد و بعضی‌ها باید خیلی حرف زد. مخاطبت رو بشناس، مهارت گفتگو تأثیر داره قطعاً. اینم یه نکته خیلی مهمی که گاهی ذهن ما رو درگیر میکنه. پس یه بخشی از چیزایی که در ذهن ما هست همین فکرایی هست که درباره دیگران میکنیم، قضاوت‌هایی است که درباره دیگران داریم. اول باید تلاش کنیم قضاوت منفی نکنیم، بعد اگر قضاوت منفی شکل گرفت بریم حقیقت سنجیش بکنیم، ببینیم آیا حقیقت داره یا نداره. و بهترین کارم اینه، اولین کارم اینه که با خود طرف مقابل بریم صحبت بکنیم. آقا یه چیزایی درباره شما دارن میگن، ذهن من درگیر شده، میشه لطفا دربارش صحبت بکنیم؟ من بارها شده اینجوری برام پیش اومده، یه چیزهایی درباره کسی شنیدم منفی بوده، رفتم با خود طرف صحبت کردم، گفتم آقا فلان جا بودیم فلان حرفو درباره شما زدن، منم شنیدم و ذهنم داره درگیر میشه، میخوام قبل از اینکه ذهنم درگیر بشه شما خودتون صحبت بکنید، دفاع کنید از خودتون، آیا این حرفایی که میزنن درسته، جریان چیه اصلا. بعد او حرف زده دیدیم مثلا جریان یه چیز دیگه ایه، مثلا یه چیز دیگه ای بوده، یه چیز دیگه گفتن مثلا، درسته؟ خب اینم از این نکته. پس مراقب تصدیق ها باشید، با تصدیق کار داریم، مفهوم جزئی، مفهوم کلی، تصدیق. مفهوم جزئی و کلی تصور هستند، اما قضاوت ها تصدیق هستند، بهش میگیم تصدیق، که حکم میدیم. پس از یه جهت میتونیم مفهوم های ذهنیمون رو تقسیم کنیم به تصور و تصدیق. تصور و تصدیق، مفهوم تصوری، مفهوم تصدیقی. حالا امروز کم درباره این تصدیق صحبت کردیم. خب امیدوارم که تا اینجا مفید بوده باشه. خب ما همچنان به دنبال حقیقت یابی هستیم، اون چیزهایی که در ذهنمون هست رو میخوایم تطبیق بدیم با واقعیت. بنابراین بهتره که با واقعیت بیشتر آشنا بشیم. بخش عمده ای از واقعیت محسوسات بودن یا همون موجودات مادی. پس این موجوداتی که ما میگیم جمادات، گیاهان و حیوانات، همه اینها وجود دارن. بله ممکنه حالا یک کسی اسم یه میوه ای رو بیاره، یا اسم یه گیاهی رو بیاره، اسم یه حیوانی رو بیاره، اسم یه شیعی رو بیاره و مثلا بگه این حیوان هست ولی واقعا وجود نداشته باشه. اینها رو هم دیگه بالاخره باید تحقیق بکنیم، با پژوهش ما میتونیم تشخیص بدیم که این واقعی است یا غیر واقعی و در واقع حقیقت هست یا حقیقت نیست. خب پس برای حقیقت یابی احتیاج داشتیم که واقعیت رو بشناسیم. واقعیت بچه ها اون چیزی است که اتفاق افتاده، اون چیزی که رخ داده، اون چیزی که واقعا خارج از ذهن ما وجود داره، که یه بخشیش همین محسوسات بودن. این محسوسات واقعا خارج از ذهن ما وجود دارن، واقعا درخت و کوه و سنگ و انواع حیوانات و انواع گیاهان و انواع خلاصه جمادات واقعا وجود دارن، درسته؟ ما که نمیتونیم اینها رو انکار بکنیم، وجود دارن دیگه، بارا هم تجربهشون کردیم، حسشون کردیم و پی به وجودشون بردیم. اما نکته مهم اینه که اینها یعنی محسوسات تمام واقعیت نیستند. یعنی اینگونه نیست که خارج از ذهن ما فقط محسوسات وجود داشته باشه، بلکه محسوسات بخشی از واقعیت خارج از ذهن ما هستند. یعنی چی؟ یعنی واقعیت اینه که علاوه بر محسوسات یه چیزهای دیگه ای هم وجود دارد خارج از ذهن ما، واقعا وجود داره در واقعیت، که محسوس نیستند، نامحسوسند، ماده نیستند، ماوراء ماده هستند، مثل موجودات مثالی. موجودات چی؟ مثالی. یعنی چی موجودات مثالی؟ گفتیم بعضی از موجودات هستن که وجود دارن ولی ماده ندارن، وجودشون مادی و فیزیکی نیست، ماوراء ماده هستن. چون ماوراء ماده هستن ما با این چشم نمیتونیم اونها رو درک کنیم و ببینیم، با این گوش نمیتونیم صدای اونها رو بشنویم. اینجاست که احتیاج داریم به حواس باطنی. حواس باطنی، حواس ظاهری مربوط هست به درک محسوسات. برای درک نامحسوسات، برای درک موجودات ماوراء مادی احتیاج به حواس باطنی داریم، همونی که بهش میگن چشم دل، گوش دل، شامه دل، حس چشایی دل باطنی، احتیاج به اینها داریم. این حواس باطنی فقط با خودسازی و مراقبه باز میشن. اگر همه توجه ما به حواس ظاهری باشه دیگه از حواس باطنی خبری نیست. خب اون موجوداتی که مربوط به عالم مثال بودن گفتیم بهشون موجودات خیالی هم میگن. البته بچه ها حواستون باشه وقتی میگیم خیالی، الان این فرق داره با اون که همیشه میگفتیم خیالی، یه چیزای خیالی. اون چیزهای خیالی که میگفتیم یعنی من دارم خیال پردازی میکنم، اما خیالی که اینجا تو این کلاس داریم میگیم، در بحث وجود شناسی میگیم، منظورمون این نیست که الکیه واقعی نیست، بلکه منظورمون همون وجود مثالی هست، یعنی ماوراء ماده. پس علاوه بر این دنیا عالمهای دیگه ای هم وجود داره، عالم بالاتر و برتر از عالم ماده که مربوط به عالم ماوراء ماده هست، عالم خیال یا عالم مثال هست. موجودات در اون عالم شکل دارن، تصویر دارن، حتی سرعت دارن، زمان دارن، اما نه به اندازه ماده. از طرف دیگه خود ماده رو ندارن، یعنی جسم مادی و فیزیکی ندارن، مثل ملائکه. بخش عمده ای از ملائکه این گونه هستند. خب اینا رو قبلا هم گفتیم، هی داریم مرور میکنیم تا انشالله خوب تو ذهنتون بمونه. بچه ها شیاطین، شیطان و شیاطین که از جن هستند، اینها هم میتونن تو عالم ماده باشن تو دنیا، هم میتونن تو این عالم مثال باشن و اتفاقا در عالم مثال بیشتر حضور دارن، چون حالت نامرئی دارن. اینا ماورایی نیستن، نامرئی هستند، قدرت نامرئی شدن دارن. پس جن هم اگرچه ذاتاً مادی هست ولی قدرت نامرئی شدن رو داره. پس بچه ها جن واقعاً وجود داره. یکی از موجوداتی که نامرئی است مادی هست ولی نامرئیه جن هست. جن ها وجود دارن. همون گونه که انسان ها خوب و بد هستن، جن ها هم خوب و بد هستن. جن ها بچه ها بیشتر تو عالم مثال فعالیت میکنن. به همین خاطره که در ذهن ما راحت میتونن نفوذ کنن و یه چیزی رو به ذهن ما بندازن، حتی تصورات ما رو، تصدیقهای ما رو، قضاوتهای ما رو دستکاری کنن. میتونن در ذهن ما دخالت کنن، میتونن ذهن ما رو دستکاری کنن. یکی از دلایلی که بعضی از ماها قضاوت منفی میکنیم وجود همین شیاطین هست، وجود شیطانها. پس شیاطین که از جن هستن، جنها میتونن در ذهن ما، در ذهن ما ورود کنن و حتی مثلا ذهن ما رو درگیر یه چیزهایی بکنن، حتی دچار انحراف بکنن. پس حواسمون جمع باشه. بچه ها از خود دیدن جن نباید بترسیم. جنها به این راحتی خودشون رو به ما نشون نمیدن. نگرانشون نباشید. فایده ای هم نداره براشون. خیلی کاری نداره که بخوان خودشون رو به ما نشون بدن. چی کار دارن؟ اونا با ذهن ما بیشتر کار دارن. با ذهن ما. اگر کسی ذهنش کنترل نشه، مراقبه ذهن نداشته باشه، ممکنه اینها در ذهن ما ورود کنن، وارد ذهنمون بشن و این مفهومها رو دستکاری کنن. خیلی راحت میتونن این کار رو انجام بدن و به همین خاطر من قضاوت منفی کنم، برداشت منفی پیدا بکنم، بدبین بشم. هدفشون هم اختلاف انداختنه، دعوا ایجاد کردن، تفرقه، به دنبال ایجاد وحدت نیست. درسته؟ خب این هم یه نکته. پس جنها و شیاطین میتونن در عالم مثال، نه تنها میتونن بلکه براشون اونجا خیلی خوبه، راحته، در عالم مثال وارد بشن. این جمله رو بزرگترها دقت کنن. یه جمله میخوام بگم، بزرگترها بیشتر دقت کنن. اونایی که اهل مراقبه هستن، اهل خودسازی هستن، اهل مثلا سیر و سلوک هستن و از عالم ماده رها میشن، روح ما وقتی که از عالم ماده رها میشه با مراقبه، وارد عالم مثال میشه. وارد عالم مثال یعنی روح دیگه تعلقی اونجا به جسم نداره، از همه تعلقات رها شده و بیشتر حالت مثالی پیدا میکنه. خب اونجا چشم دل هم باز شده دیگه، چون روح وارد عالم مثال شده، وجود مثالیش فعال شده، میتونه یک چیزهایی رو ببینه. روح ما چیزهایی رو در عالم مثال میبینه، حتی ممکنه ملائکه رو ببینه. از طرف دیگه این شیطانها رو هم میبینه، جنیانی هم که اونجا هستن رو میبینه، ولی شاید تشخیص نده و این جنها منتظرش هستن، این شیطانها منتظر او هستن که او رو فریب بدن و از مسیر سیر و سلوک دور کنن. این مرحله یه مرحله بسیار مهمی است که حافظ میگه قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن. حالا اینجا حواسمون باشه، اونایی که سراغ هر مراقبه ای میرن، اونایی که همین جوری بدون راهنمای متخصص و کارشناس، بدون استاد و راهنما میخوان مثلا مراقبه های خاصی انجام بدن و از جسمشون رها بشن، اینها 99% اگرچه از جسم رها میشن ولی در دام شیطان میفتن، چون شیاطین توی این مرحله حضور دارن. در مرحله چی؟ عالم مثال. این مرحله رو بهش میگن مثال اسفل یا ملکوت اسفل، یعنی پایینه، پسته، چون اینها حضور دارن. البته مراتب بالاتری داره، بهش میگن ملکوت اعلا یا مثال اعلا، که اونجا دیگه شیاطین حضور ندارن، اونجا اجازه ورود ندارن، فقط ملائکه هستن. پس ما الان فهمیدیم که عالم مثال هم وجود داره، عالم خیال وجود داره، عالم ملکوت وجود داره، جن و شیاطین وجود دارن و اینها چون وجود دارن، اون مفهومی که ما الان تو ذهنمون هست رو باید با این واقعیت بسنجیم که جن وجود داره، جن کاری به جسم ما خیلی نداره، یعنی نمیاد خودشو خیلی به ما نشون بده، معمولا خودشو نشون نمیده. خیلی از کسایی که میگن ما جن دیدیم، چه بسا تصور خودشون بوده. جن بیشتر با ذهن ما کار داره، جنهای منفی و میخوان اذیت کنن. جنهای خوب چی؟ جنهای خوب هم به ما کمک میکنن، ولی خب اونا دیگه نه تنها نه خودشون رو نشون میدن و نه ما متاسفانه عادت داریم از اونا تشکر کنیم، چون اصلا متوجه نمیشیم که اونا کمک کردن و تشکر هم نمی کنیم. اونا بدون تشکر، بدون مزد، بی مزد و منت کار میکنن. خیلی وقتا که ما یه مشکلاتی برامون پیش اومده و مثلا از یک اتفاقی، از یه حادثه‌ای نجات پیدا کردیم، خیلی وقتا این همون جنهای خوب بودن که به ما کمک کردن، ولی خب به خاطری که ما نترسیم خودشون رو به ما نشون نمیدن، کاری هم ندارن، وظیفه‌شون رو، مأموریتشون رو انجام میدن و میرن. پس جنهای خوب به ما کمک میکنن، ما متوجه نمیشیم، ما متوجه نمیشیم. اونا مأمور خدا هستن و به ما کمک میکنن، مثل انسانهای خوب که معمولا خودشون نشون نمیدن، خیلی دنبال معروف شدن نیستند. این هم از این نکته. پس ما الان با این واقعیت هم آشنا شدیم و متوجه شدیم که ملائکه واقعیت داره، وجود ما ملائکه واقعیت داره، آیاتی از قرآن هم دربارش صحبت کرده، از نظر عقلی هم این قابل اثباته، وجود ملائکه، ملائکه که در عالم مثال هستن. وجود جن و جنیان واقعیت داره، ولی ما نمیخواد ازش بترسیم، فقط مراقب باشیم که اینها وارد ذهنمون نشن و مفهومهای ذهنیمون رو دستکاری نکنن و باعث نشن که ما نسبت به دیگران قضاوت منفی کنیم، تصدیق هامون تصدیق منفی نشه. این تا اینجا. اونی هم که میگن عالم برزخ، انسان وقتی میمیره روحش وارد برزخ میشه، این برزخ هم به نوعی همون عالم مثال هست. پس عالم برزخ هم مربوط به چی هست؟ مربوط به عالم مثال. لذا انسان ها وقتی میمیرن جسمشون دیگه همینجا میمونه، جسمشون رو خاک میکنن، ولی روح مسافرت خودش رو، حرکت خودش رو ادامه میده، از عالم ماده، از دنیا وارد عالم برزخ میشه که همون عالم مثال هست. اونجا دیگه جسم نداره، نیازی هم به جسم نداره. چرا جسم رو اینجا تحویل میده، روح از جسم جدا میشه؟ چون توی عالم بعدی نیازی به جسم نداره، اصلا اونجا جسم وجود نداره، جسم مادی، ماده وجود نداره، اونجا جسمش میشه جسم مثالی. پس روح انسان در عالم ماده جسم مادی داره، جسم خاکی داره، بدن خاکی، در عالم مثال بدن مثالی. حالا چه شکلی هست که انشاءالله بعدن که رفتیم متوجه میشیم، یا اینکه اگر چشم دل باز بشه میتونیم ببینیم. تا اینجا اگر سوالی نکته ای هست بپرسید تا بریم وارد عالم بعدی بشیم. سوال: استاد این ترس از جنها از کجا پدید آمده و اینکه مبنای تاریخی داره؟ بله، ما معمولاً از موجوداتی که برامون ناشناخته هستن و مثلا نامرئی هستن میترسیم. اگر چیز رو بتونیم ببینیم باش میتونیم ارتباط برقرار بکنیم، اما اگر بدونیم یه چیزی هست ولی ما نمیتونیم باش ارتباط بگیریم، معمولا ازش میترسیم. این یه حالت طبیعی است که در انسان وجود داره، مگر انسانهایی که حالا رو خودشون کار کردن و این ترس رو از بین بردن. ترس مربوط به قوه وهمه و انسان ذاتاً ترس درش وجود داره، فقط ما باید این ترس رو مدیریت بکنیم که ترس از چیزهایی باشه که واقعا ترسناکه. اگر چیزی ترس نداره نباید از او ترسید. در هر صورت مخصوصا بعضی رو بزرگ نمایی کردن، قصه هایی گفتن، چیزهایی تعریف کردن، آب و تاب بهش دادن، این هی باعث میشه که ما بیشتر بترسیم، یه چیزهایی در ذهن ما شکل بگیره، مفهوم هایی. اما معمولا مفهومی که ما از جن داریم یه چیز وحشتناکه، مثلا همه میگن سم داره، پاش درازه، اینجوریه اونجوریه. خب تو ذهن ما هست، تو ذهن ما هم رفته. وقتی تو ذهن ما این حک شده، همچین مفهومی، همچین تصوری، یه جایی هم که ببینیم، یه چیزی هم که مثلا فرض کنیم یه جای تاریک هست، سری ذهن ما تصویر میسازه و ما هم عین هم رو میبینیم، عین همون تصویری که قبلا تو ذهنمون ساخته شده میاد، ما هم یه چیز رو میبینیم به شکل جن، یعنی همون شکلی که میگن سوم داره و نمیدونم دهنش اینجوریه و قیافش اینجوریه و به اون شکل میبینیمش. در صورتی که دیدن جن به این راحتی ها نیست بچه ها. جن ها به این راحتی خودشونو به کسی نشون نمیدن، معمولا این کارو نمی کنن. نترسید از جن، از جسمش نترسید، فقط مراقب باشیم که آسیب بهمون نزنه. چرا به ترتیب عالم به عالم داریم؟ سوال خوبیه بچه ها. هر عالمی ظاهر یه عالم دیگه ایه. الان مثلا عالم مثال آشکار هست یا پنهانه؟ عالم مثال به نظر شما آشکار یا پنهانه؟ پنهان هست. آفرین. حالا این که پنهان هست بهش میگیم باطن، چون پنهانه باطنه دیگه و چون باطن هست پنهانه. حالا این عالم مثالی که پنهانه بالاخره باید یک ظاهری داشته باشه. ظاهر عالم مثال میشه دنیا. پس دنیا ظاهر عالم مثال هست و عالم مثال باطن عالم دنیا هست. حالا خود این عالم مثال هم دوباره یه باطنی داره. باطن او چیه؟ اون دیگه میشه باطن باطن. خود عالم مثال پنهان بود، حالا دیگه اون عالم دیگه از اینم پنهان تره که حالا دربارش صحبت میکنیم. بعد اون عالم بعدی هم دوباره یه باطن دیگه ای داره که اونم دیگه پنهانه پنهانه پنهان هست دیگه، خیلی کاملا پنهان هست. پس ما در اصل چهار تا عالم داریم. چهار تا عالم داریم. عالم ماده که همین دنیاست که آشکاره، چیزایی که درش هست، موجوداتی که درش هستن آشکار هستن. عالم مثال که پنهان هستند. و حالا عالم بعدی که توضیح خواهم داد. ببینم دیگه کسی سوالی کرده بهترین راه مراقبه چیه؟ من این سوال از من به این جملتون رو اینگونه تغییرش بدم، بگیم اولین قدم و مهمترین چیز در مراقبه چیه؟ مراقبه ذهن. قدم اول در هر مراقبه ای مراقبه ذهنه و در مراقبه ذهن مهمترین کار اینه، بهترین روش اینه که اول جلوی ورودی ها رو بگیریم، اجازه ندیم هر چیزی در ذهن ما وارد بشه و بعد حالا چیزایی که در ذهنمون هست رو، این وجودهای ذهنی رو حقیقت سنجی کنیم. هر چیزی که به درد نمیخوره بندازیم بیرون تا ذهنمون خالی بشه، درگیری های ذهنی اینقدر به وجود نیاد. بریم سراغ عالم بعدی، وقتمونم خیلی نیست. عالم بعدی که از عالم مثال هم پنهانتره میشه باطن عالم مثال. در عالم مثال گفتیم ماده وجود نداره، ولی خب شکل وجود داره به یه اندازه. لذا مثلا وقتی ما خواب میبینیم تصویر برای اون خواب ما شکل داره، اون کسی که تو خواب دیدیم شکلش هست ولی جسمش نیست. عالم بعدی که باطن عالم مثال هست بهش میگن عالم جبروت. عالم چی؟ جبروت یا عالم عقل هم بهش میگن، عالم عقل. اینجا دیگه مجرد محضه. کلمه مجرد رو دقت کنید، نقطه مقابل ماده میشه مجرد. خود کلمه مجرد یعنی خالی، یعنی رها. حالا باید ببینیم در مورد چی دارن استفادهش میکنن. یه وقتی در بحث ازدواج هست میگن این آقا متأهله، این مجرده. یعنی چی؟ مجرد یعنی همسر نداره در بحث ازدواج. یه وقتی در بحث موجودات هست، در بحث وجود شناسی هست، میگن مجرد. اونجا وقتی میگن مجرد یعنی ماده ندارد. مجرد یعنی ماده ندارد. همون موجودات مثالی هم ماده ندارن، اما نه به صورت کامل. موجودات مثالی هم مجردن، ولی نه مجرد محض یا مجرد تام. یه مقداری مجردن. ولی این عالم جدیدی که الان گفتیم، یعنی عالم عقل یا عالم جبروت، این دیگه بهش میگن مجرد محض. این کلمه محض رو که میاره یعنی کامل کامل، یعنی کاملا مجرده. مجرد از چی؟ از همسر؟ نه، بحثمون که ازدواج نیست که، بحثمون وجود شناسی و ماده و اینهاست. درباره موجودات داریم صحبت میکنیم. اگه در مورد موجودات صحبت از مجرد شد یعنی چی؟ یعنی بدون ماده، رهای از ماده، یعنی ماده ندارد، یعنی فیزیک ندارد، یعنی فیزیکی نیست، مادی نیست، یعنی ما وراء ماده است به صورت کامل. پس ببینید هر چی داریم میریم عالم بالاتر، از ماده داریم دورتر میشیم، از جسم دورتر میشیم. پس در عالم ملکوت هیچ چیزی که رنگ و بوی ماده یا فیزیک داشته باشد وجود ندارد. موجودات اونجا اصلا ماده و فیزیک ندارند و مجرد محض هستند. این کلمه ها رو خوب دقت کنید. مجرد محض هستند یعنی کاملا مجرد، یعنی حتی یه ذره هم ماده ندارن. خب آیا اونجا چیزی هست؟ هست دیگه. خب اگه نبود که صحبت نمی کردیم، داریم در مواره موجودات عالم جبروت صحبت میکنیم یا عالم عقل. موجوداتی که اونجا وجود دارن چیا هستن؟ مهمترینش دسته ای از ملائکه. یه دسته از ملائکه تو عالم مثال بودن، یه دسته از ملائکه در عالم جبروت یا عالم عقل هستن. اون ملائکه‌ای که مجرد محضن، مجرد محض. انسان هم روحش، روح انسان هم در عالم جبروت هست. حالا نکته، تا اینجا پس ما فهمیدیم که روح انسان هم در عالم ماده هست، هم همزمان یه وجود مثالی داره که در عالم مثال هست، هم همزمان یک وجود جبروتی داره که در عالم جبروت هست. وجود عقلی هم بهش میگن، وجود عقلی داره که در عالم جبروت هست. روح مثل یک نوری است که شدت و ضعف داره. ها نور خورشید ببینید، از اون بالا هرچی داره میاد پراکنده شده، امتداد داره، نوره، ولی ممکنه شدت و ضعف داشته باشه. پس ما انسان ها علاوه بر این وجود مادیمون که جسمه، روحمون الان درباره روح داریم صحبت میکنیم، روحمون در عالم ماده هست، وصل به این جسمه. همزمان پس روح ما یه وجود مادی داره که الان اگه نبود ما این کارها رو نمیتونستیم انجام بدیم، میمردیم. در جسم ما قرار داره. یک وجود مثالی داره که در عالم مثاله، یک وجود عقلی داره که در عالم عقله. همینا روح ما هستا. ولی متاسفانه بچه ها، ما فقط اون بعد مادی روحمون رو توجه بهش داریم. اگر یه مقداری توجهمون رو از این وجود مادیمون کمتر کنیم، دغدغه ها و درگیری های ذهنی دنیاییمون رو کم کنیم، اون وجود مثالی روحمون فعال میشه. الان وجود مادیش فعاله. دیدی بعضی ها اگه بهترین غذا بخوره کیف میکنه، روحش حال میاد. اگه بگیم و بخندیم روحش حال میاد. اگه فلان کارو بکنه روحش حال. چیزای مادی، پول ببینه همچی روحش شاد میشه. این همون وجود چیه؟ مادی هست. اونایی که وقتی دنیا رو بهشون میدن، توی دنیا یه چیزی گیرشون بیاد، پستی، مقامی، پولی، مالی، ثروتی، کادوی، هدیه‌ای، تعریفی، تمجیدی، هندونه بزن زیر بغلمون، چخالمون کنن، روحشون شاد میشه، یعنی کیف میکنن، خوشحال میشن. اونی که خوشحال میشه روح ما هست دیگه، درون ما هست. این وجود مادی روح ما، وجود مادیش شاد میشه. خب حالا انسان هایی که این گونه هستن دیگه وجود مثالی شاد نمیشه، یعنی تمام توجه این انسان، تمام توجه مثلا من فلانی معطوف شده به چی؟ به وجود مادی روح. و این روح عادت کرده به چیزهای مادی. اگه پول بهش دادی خوشحال میشه، اگه بهش ندادی ناراحت میشه، حالش خرابه. اگه یه چیز خوبی، خوراکی، خوشمزه گیرش اومد میخوره، کیف میکنه، حالش خوبه. اما اگه یه غذای معمولی بود حالش خرابه. همه اینها پس از کجا بفهمیم که ما روحمون الان وجود مادی داره یا وجود مثالی یا وجود عقلی؟ از کجا بفهمیم؟ ببینیم روی کردمون به دنیا چیه، به چیزهای دنیایی. اگر چیزهای دنیایی ما رو خوشحال میکنه و نداشتنش ما رو ناراحت میکنه، یعنی روح ما الان در کدام مرتبه هست؟ در مرتبه وجود مادی. و اینم خیلی بده، فقط همین ماده رو میتونه، دو محسوسات رو میتونه ببینه، چشم دل دیگه باز نمیشه. اما اگر کم کم این روح رو تربیتش کنیم، کم کم از این چیزهای مادی دورش کنیم، کم کم، نه یه مرتبه هم، کم کم دورش کنیم. مثلا ماه رمضان یه تمرینه، یه مراقبه خیلی قشنگه برای اینکه روح از وجود مادی خودش جدا بشه و وارد وجود مثالی بشه، وجود مثالی روح ما شکوفا بشه، که مولوی میگه این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های ناز شد. چند خوردی چرب و شیرین از طعام، چند روزی امتحان کن در صیام. صیام یعنی روزه. اگر این دهانو ببندید اون دهان دیگت باز میشه. کدوم دهان؟ مثالی، دهانی که مربوط به وجود مثالی روح ما هست. چشم دلت باز میشه، این چشمی که با دیدن چیزهای دنیایی خوشحال میشه، کیف میکنه. این معلومه که ما وجود مادی روحمون فعاله، نه وجود مثالی. آفرین، چه نکته خوبی رو سوگند خانم اشاره کردن. اینکه پیامبر فرمودن اگر ماه و خورشید رو در دستان من قرار بدید، من دست از مثلا کارهام و دست از ایمانم، دست از باورهام بر نمی دارم، چه موقعی انسان به اینجا میرسه؟ اگه این روح وجود مادی داشته باشه، تو حالت وجود مادی باقی مونده باشه، ماه و خورشید که نمیخواد که، چهار تا سکه طلا بذار کنار دستش، یه مقداری خلاصه پول بهش بده، یواشکی زیر میزی هرچی تو بگی میگه چشم. اما اگر این روح از وجود مادی رها شده باشه، ماه و خورشیدم که بذارن تو دستش، همه دنیا رو هم بهش بدن، این اصلا براش فرقی نداره. چرا؟ چون این روح از وجود مادی رها شده، متعالی شده. روحایی که وجود مثالیشون فعال شده باشه، بیشتر با چیزهای معنوی آرامش پیدا میکنن، با حرف خوب زدن، با کار خوب کردن، با محبت به دیگران، با نماز خوندن، با قرآن خوندن، با دعا خوندن، با ذکر گفتن، با خدمت به دیگران، با این چیزها آرامش پیدا میکنه. اگه امروز به یه نفر تونست خدمت بکنه، کمک کنه، این روح بشاشه، کیف میکنه، تو پوست خودش نمیگنجه. اما اگر امروز به یه کسی بدی کرد، عذاب وجدان میگیره، ناراحته، اصلا مهم براش نیست که پول بهش بدن یا ندن. خدمت به دیگران به او آرامش میده، قرآن خوندن به او آرامش میده. حالا ببینید دیال روح‌ها، وجود مثالی ها هم شکلای مختلف دارن، مراتب مختلف دارن. از این بالاتر روح کسانی است که وجود عقلی پیدا کردن، وجود جبروتی. روح اگر وجود مادی پیدا بکنه، طبیعتاً با موجودات مادی ارتباط میگیره، با اونها آرامش پیدا میکنه و اونها رو درک میکنه. اگر روح وجود مثالی پیدا کرد، میتونه با موجودات مثالی هم ارتباط پیدا بکنه، میتونه ملائکه رو ببینه، میتونه حتی جنیان رو ببینه و مراقب باشه، خطر اونها رو احساس بکنه بدون اینکه بترسه ها. دیگه اینجا ترس نداره، میتونه این کارا رو انجام بده. روح این گونه است. ما گفتیم اگر انسان ها میمیرن، روحشون میره توی برزخ. اگر روح ما وجود مثالی پیدا کرده باشه، الان برزخ رو هم میتونیم ببینیم. همین الان میتونیم برزخ رو ببینیم، میتونیم روح مرده ها رو ببینیم بدون که از اونا بترسیم. اگه لازم شد میتونیم باهاشون صحبت بکنیم، نه اینکه احضارشون کنیم. ما روح ما با اونا ارتباط میگیره، نه اینکه اونا رو بکشونیم بیاریم اینجا. احضار روح به این شکل نه، غلطه، وجود نداره. اونایی هم که میگن روح احضار میکنیم دروغ میگن، اونا با جن ها ارتباط دارن، الکی میگن روح. ولی اگر وجود مثالی بشه، میشه. حتی حالا این یه نکته پایانی بگم دیگه تمام. چجوری روح وجود مثالی پیدا میکنه؟ با رها شدن از عالم ماده. حافظ یه بیتی داره میگه: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تعلقی به این دنیا نداشته باشه، نه اینکه دنیا رو نداشته باشه، ماشین داشته باش اما وابستش نباش، همه فکر و ذهنت نشه او، خونه داشته باش، هر چی داری داشته باش، ای بینا داره، تعلق بهش نداشته باش. حالا اگر کسی زرنگ بود و تونست از این تعلقات رها بشه، روحش از این وجود مادی رها میشه، وارد عالم مثال میشه. خب وقتی وارد عالم مثال شد، میتونه موجوداتی که در عالم مثال هستن رو ببینه و با اونها ارتباط بگیره. نکته مهم اینه که نکته که میخوام بگم اینه بچه ها، توی این مرحله هم از طریق مثبت و هم از طریق منفی میشه وارد این مرحله شد. یعنی حتی از طریق غلط، از طریق چی؟ غلط، از طریق نیروهای شیطانی و نیروهای رحمانی ما میتونیم رها بشیم. هر کسی چه از طریق نیروهای شیطانی و از راه غلط، چه از راه نیروهای رحمانی و از راه درست بتونه از دنیا رها بشه، وجود مثالیش فعال میشه و میتونه با موجودات اون عالم ارتباط بگیره. یادتونه گفتم موجودات عالم مثال میتونن مثبت باشن یا منفی، ملائکه یا شیطانها. گفتیم شیاطین هم در عالم مثال هستن. پس ممکنه یک کسی با مراقبه های غلط از عالم ماده رها شده باشه، تعلقی به ماده، عالم ماده نداشته باشه و روحش وجود مثالی پیدا کنه. خب حالا مرتبط با کی میشه؟ با شیطانهایی که اونجا هستن، با جنهایی که اونجا هستن و یه قدرتی هم ممکنه کسب کنه، خیلی خطرناک. بچه ها این روح ها اگرچه الان یه قدرتی پیدا کردن، یه توانمندی پیدا کردن، ولی دیگه اسیر میشن، از این بالاتر دیگه نمیرن و همیشه اسیر این شیاطین و جنها باقی میمونه. این خیلی خطرناک. به دنبال توانمندی نباشیم. یا جالب حتما هر جور شده من باید یه قدرتی پیدا کنم. همیشه به دنبال حق حق باشیم، وگرنه اگر از حق دور شدی گرفتار باطل میشیم. اما اگر کسی از راه حق و از راه درست، از راه شرع، اونجوری که خدا گفته، روحش رو از عالم ماده رها کنه، اونم وجود مثالی پیدا میکنه روحش، ولی با ملائکه مرتبط میشه، نه با جنیان، نه با شیاطین. خب اگر با ملائکه مرتبط شدی اینا تو رو میبرن بالاتر، اگه با شیاطین مرتبط شدی اینا تو رو دوباره برمیگردن پایینتر، اچارت میکنن. دیگه انتخاب با خودته. اینو گفتم که حواسمون باشه، هر کی گفت مراقبه نریم. ببینید الان مثلا یه مراقبه هایی هست توی بودا، هندو، خب اینا مراقبه هست، راستم میگن واقعا توانمندی هایی پیدا میکنن، ولی آیا این مراقبه ها حقه؟ آیا از طریق خدا میرن جلو؟ به نظر من نه. این مراقبه ها درسته به اینها توانمندی میده، قدرت میده و حتی یه کارهایی میتونن بکنن، حتی میتونن یه چیزایی رو بفهمن از آینده، از گذشته، ذهن دیگران رو بخونن، خب چون وارد عالم مثال شدن دیگه. ولی یادتون باشه که اینجا شیاطین، اینجا میدون مینه، شیاطین دام پهن کردن. حافظ یه جمله رو میگه، گوش کنید، خیلی قشنگه. چه شکرهاست در این شهر، شکر شیرینی، چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاه بازان طریقت به مقام مگسی. به این کسایی که از طریق منفی یا مثبت یه پر پروازی در آوردن، یه توانمندی هایی پیدا کردن، یعنی وارد عالم مثال شدن و همونجا متوقف شدن و دیگه اینقدر این براشون شیرین و لذت بخشه که بالاتر دیگه نمیرن یا نمیتونن بالاتر برن، حافظ به اینها میگه این کاری که تو این پر پروازی که پیدا کردی این مقام مگسه. مقام چی؟ مگس. مگس هم میتونه پرواز کنه، مثل مگس که پرواز میکنه. ولی مگس چقدر مگه پرواز میکنه؟ در صورتی که حافظ میگه عزیزان شما انسانها شاه بازان طریقت هستید. شاه باز، باز اون پرنده بلند پرواز. شما باید اون بالا بالا ها پرواز کنی، نه به اندازه پشه، نه اندازه مگس. درسته مگس پرواز میکنه، خب این پرواز به درد تو نمیخوره که. چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاه بازان طریقت به مقام مگسی. این جادوگرا و سحرها و ساحرها و این کسایی که قدرت اینجوری دارن، بعضی از این رمالا و اینایی که مثلا ذهن رو میخونن و دعایی مینویسن و آینده ما رو میگن و چی، اینا همش مقام مگس. حافظ به همه اینها میگه چی؟ میگه مقام مگس. حالا اونایی که درست میگن، اونایی که دروغ میگن که هیچ، اونایی هم که درست میگن ما رو تعجب نکنیم بچه‌ها. چرا فسوت تعجب میکنید؟ چاختون در میاد؟ وای ذهن من خوند، از زندگی من یه چیزایی گفت که هیچ کسی خبر نداشت. راست میگفت. بله راست میگفت. هر کسی وارد عالم وجود مثال شد، روحش وارد عالم مثال شد، میتونه. ولی حافظ بهش میگه این مقام مگسه. تو نیومدی اینجا که بتونی ذهن دیگران رو بخونی، تو اومدی بری پرواز کنی، رنگ خدایی بگیری، بری اون بالا بالاها، به خود خدا برسی. تو باید مثل باز، مثل شاهبازی، مثل اون شاهین، مثل اون باز پرواز کنی بالا بالاها. پرواز شاهین و باز و عقاب کجا؟ پرواز مگس کجا؟ اونایی که ندید پدیدن بیچاره ها، تا یک مثلا خواب خوبی میبینه جوگیر میشه، واو من یه خواب امام حسین دیدم، خواب فلان دیدم. خواب دیدی؟ چه خبره؟ چه خودتو گم میکنی؟ یا مثلا تعریف میکنه میگه یه کسی هست، آینده آدمو میگه، گذشته آدمو میگه، ذهنو میگه. مثلا عجیب نیست؟ بله این فرد توانمندیه، اما دلیل نمیشه که حق باشه. جمله پایانیمو بگم بعد سوالایی که دارید رو پرسخ پاسخ بدم تا بریم به جلسه بعد بحث رو ادامه بدیم. پس وجود ملائکه درست شد، واقعیت داشت، عالم مثال، عالم عقل یا همون عالم جبروت واقعیت داره. اگر تو ذهن چیزی دربارش هست باید با این واقعیت تطبیقش بدی. البته باید بیشتر دربارش اطلاعات کسب کنیم، ما ببینیم چه چیزهایی هست. در هر صورت اصل وجود ملائکه پس یه واقعیت و اصل وجود این سه تا عالمی که تو الان شناختیم، عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، بهش عالم ناسوت، عالم ملکوت و عالم جبروت هم میگن. به عالم ماده دنیا میگن ناسوت، عالم مثال بهش ملکوت هم میگن، عالم عقل رو جبروت هم میگن. ناسوت، ملکوت و جبروت. نکته ما تا الان یه چیز مهمی که فهمیدیم بچه ها اینه توانمندی وجود داره. هر کسی روحش رو بتونه از عالم ماده رها کنه، این روح خود به خود وارد عالم بعدی میشه که باطن هست، همون عالم مثال. یعنی وجود مثالی پیدا میکنه. روح وقتی که وجود مثالیش فعال شد و از عالم ماده که محدودیت داره، از این اسارت عالم ماده رها شد، توانمند میشه. پس توانمندی یک واقعیته. اگه گفتن آقا فلانی این توانمندی رو داره که ذهنو بخونه، باور کن. یعنی اصل توانمندی رو باور کن. شاید یکی دروغ بگه، ولی اصل این کار شدنیست. پس توانمندی، این که انسان میتونه توانمندی های عجیب غریبی داشته باشه، این چی؟ اینم یه واقعیته. اما آیا واقعیت درستیه یا غلطه؟ این جمله رو میخوام بگم. اینو حتما یادداشت کن، بنویسیدش اینجا. قدرت و توانمندی نشانه حق بودن نیست. قدرت و توانمندی نشانه حق بودن نیست. یعنی اگر دیدی یه کسی یه توانمندی داره، جوگیر نشی بگی ها بس حق با ایه، این درست میگه. توانمندی درسته، توانمندی واقعیتیه، اما نشانه حق بودن نیست. کلا سرتون نه. برای درس امروز اگه همین جمله آخرمو خوب بفهمیدش، خوب درکش کنید، خیلی از بلاها به سرتون نمیاد، نجات پیدا میکنید، زندگیتون آرومتر میشه. پس توانمندی نشانه حق بودن نیست. نشانه توانمند بودنه، ولی نشانه حق بودن نیست. نمیتونه بگیم چون آدم توانمندیه پس حتما آدم خوبی هم هست. یک کسی ممکن توانمند باشه خوبم باشه، ممکنه توانمند باشه خوبم نباشه. یک کسی هم ممکنه ضعیفه توانمند نیست ولی آدم خوبیه. یک کسی هم ممکنه ضعیفه ولی آدم بدیه. جوگیر نشید. معیار خوب و بد بودن توانمندی نیست. اگه یک کسی تونست یه سیخی از اینجا بکنه تو دهنش، از او بر بیاره بیرون خونم نیاد، این توانمنده، ولی معلوم نیست حقه، شاید باطل باشه. این دلیل بر حق بودن نیست، و چه بسا ممکنه حتی دلیل بر باطل بودن هم. اگه یه جایی وقتی گفتن آقای فلانی میخ میکوبن تو سرش، یکی دو تا سه تا میخ میکوبن تو سرش، یه جو فیلمی دیدی، این دلیل بر حق بودن نیست، بله توانمنده ولی حق نیست. دلیل بر حق بودن اینا نیست. کلا سرمون نره. چون بعضیا وقتی میخوان مردم رو جذب کنن، میخوان مردم رو گول بزنن، یه توانمندی های عجیب غریبی از خودشون نشون میدن. ما هم یه مش آدم ساده زود جوگیر میشیم که آه دیگه چیزی چی کار کرد، این معلوم که آدم خوبیه، این معلوم که کارش درسته. اینجوری نیست، درسته؟ آفرین. خب من ببینم دیگه چی گفتید. استاد چرا وقتی راه درست هست به سمت غلط بریم؟ آفرین. به شرطی که ما بتونیم راه درست رو پیدا کنیم. گاهی ما میخوایم راه درست بریم، اما شیطان لامصب میاد راه درست رو اول به ما نشون میده، از طریق باورهای درستمون ما رو گرفتار راه غلط میکنه. گاهی اینگونه کلا سر ما میذاره. خب سوال کردن اگه کسی ذهن کسی رو بخونه با شیاطین ارتباط داره؟ ممکنه. ممکنه این نشونه ارتباط با شیاطین باشه، ممکنه ارتباط با ملائکه. ولی بچه ها اونایی که با ملائکه ارتباط دارن معمولا ذهن دیگران رو نمیخونن، کاری ندارن، مگر که خودت بخوای. چون ممکن تو ذهن شما یه چیزایی باشه، یه اسراری باشه، یه رازهایی باشه که دوست نداشته باشه کسی بفهمه. حالا اون اگه بیا ذهن تو رو بخونه، خب آبروی تو میره، رازهای تو فاش میشه. چجوری ممکنه یه آدم خوب بیاد اسرار دیگران رو به رازهای دیگران بدون اجازهش دستیابی پیدا بکنه؟ درسته؟ پس این شدنی نیست، این غلطه. خب سوال بعدی، حافظ خیلی روح بزرگی داشته که از این عالم ها شعر گفته. بله حافظ چقدر قشنگ گفته. اگر کسی خوب باشه به اینجا هم میتونه برسه؟ بله. ولی مولوی شعری داره، آن کرا اسرار حق آموختند. ببینی اونی که از راه حق اسرار حق رو پیدا کرده، از راه حق روحش وجود مثالی یا عقلی پیدا کرده، نه از راه باطل. آن کرا اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. مهر کردند و دهانش دوختند. اینا معمولا حرف نمیزنن، در مورد این چیزا کم میگن، از توانمندی های خودشون چیزی نشون نمیدن، دنبال مطرح کردن خودشون نیستند. در این عالم میتونیم با مراقبه به روح عقلی برسیم؟ بله، اصلا فقط تو این عالم میتونیم برسیم. تو این عالم اصلا ما اومدیم تو این عالم که دقیقا اون توانمندی هامونو فعال کنیم در مسیر مثبت. خب سوال بسیار خوب، سوال ها هم تموم شد. خب تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار.